بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 117، قسمت 65، صفحه 374-375. تنبیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، در ایام ماه مبارک رمضان به سر میبریم. روایتی در منابع روایی پیرامون حالات روزدار وارد شده که فرمودن که کسی که در حال روز هست دائم در حال عبادت هست ولو در بستر خیش خوابیده باشد. یعنی انسان روزدار خوابش هم عبادته. چه اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانی فرمودن انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، نفسهای شما در این ماه تسبیح است و خواب شما هم در آن عبادت. مطابق اون روایتی که عرض کردیم، انسان اگر روزدار باشه در ماه مبارک رمضان در تمام حالات در حال عبادت، تنفسش هم عبادت. البته روایت یک قیدی داره، این قیدش محل بحث ماست. حضرت فرمود الصائم فی عبادت ولو کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلما، تا وقتی که انسان غیبت کسی رو نکرده باشد. اگر انسان غیبت کنه دیگه از اون حالت عبادت دائم خارج میشه. بسیار مراقب باشین در این ایام که اندوخته های خودمون رو از دست ندهیم. به تعبیر اون آقا، مراقب خوبی های خودمان باشیم، سرمایه های معنوی خودمون رو به توفیق الهی حفظ کنیم. مستحضرید که در بعضی از روایات وارد شده که در روز قیامت نامه عمل کسی رو میدن دستش، ایشون تو نامه عملش خوبی های بسیاری میبیند که تا به حال تو عمرش انجام نداده. نامه رو میخواد پس بده، میگه خدایا این نامه اعمال مال من نیست. از اون طرف نامه عمل کسی رو به دستش میدن، گناهانی در این نامه عمل ثبت شده که این آقا معترضه، میگه من هیچ وقت طول عمرم چنین گناهی انجام ندادم، این نامه اشتباه شده. اون موقع است که خطاب از درگاه الهی میاد که نامه هیچ کدومتون اشتباه نیست. اون کسی که در نامه عملش خوبی هایی ثبت شده که انجام نداده، این آقا غیبت شده. و اون کسی که به اصطلاح غیبت کرده، گناهان غیبت شونده مقدارش میاد تو نامه عمل غیبت کننده و خوبی های غیبت کننده میره تو نامه عمل غیبت شونده. لذا بسیار مراقب رفتار و کردار خودمون باشیم. خاطرم هست یه موقعی تبلیغ رفته بودم، یه بنده خدای اومد گفت فلانی من خواب دیدم که به اصطلاح مقداری از وسایل خونه زندگی ما اومدن بار زدن بردن در خونه کسی دیگه پیاده کردن. من هم مطابق با همین روایت بهش گفتم احتمال زیاد غیبت کسی رو کردی، دقت کن. گفت آره غیبت کسی رو کردم. گفتم خب توبه و استغفار چارش هست. بسیار مراقبه به اصطلاح خوبی های خودمون باشیم. اندوخته های معنوی مثل انبار کاهن، ممکنه با یک کبریت انسان همش رو آتیش بزنه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو عنایت کنه. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب شریف الاساس رسیدیم به اصل تخییر. عرض کردیم که هر جا شبه مقرون به علم اجمالی باشد، امکان احتیاط نباشد، مجرای اصل تخییره. نمونه بارز برای اصل تخییر دوران بین محظورینه. عرض کردیم دوران بین محظورین، یه موقع شک در تکلیفه، یه موقع از نوع شک در مکلفون به. در قسمت شک در تکلیف که در جلسه قبلی خوندیم، علم به اصل الزام موجود بود، علم به جنس تکلیف موجود بود، اما ما علمی به نوع تکلیف نداشتیم. اینی که ما بهش میگیم شک در تکلیف، منظور ما از تکلیف نوع تکلیفه. دوران بین محظورین هست و نوع تکلیف مشکوکه. مثال هم زدیم، یه ظرفی جلوی شما هست، این ظرف رو نمیدونید خوردنش حرام است یا خوردنش واجبه. خب شما میدونید بالاخره چه واجب باشه چه حرام، یه الزام این وسط هست، اما نمیدونید اون الزام از نوع وجوب است یا از نوع به اصطلاح حرمت. خب عرض کردیم در این مسئله نظراتی هست. بعضی ها قائل به ترجیح جانب نهی بودند، بعضی ها قائل به تخییر بودند عقلند، بعضی قائل به تخییر و اباحه بودند، و نظر جناب مصنف این شد که ما نسبت به وجوب و حرمتی که به اصطلاح محتمل در مسئله براءت جاری میکنیم. البته عرض کردیم به لحاظ خارجی مکلف دچار تخییر خارجی، بالاخره این عمل رو یا انجام میده یا نمیده، پس نتیجه سه نظر اخیر تخییر خارجی بود. حالا دوستان یه تنبیهی در کتابهای اصولی بعد از بحث تخییر هست، این معمولا هم سوال امتحانی بوده، اونم اینه که آیا تخییر بدویست یا استمراری؟ پس بنابر قول به تخییر در دوران بین محظورین، آیا تخییر بدوی یا تخییر استمراری؟ این مسئله کجا پیش میاد؟ این مسئله در جایی پیش میاد که ما بیش از یک بار با این واقعه مواجه بشیم. فرض بفرمایید ما آقای زید رو نمیدونیم عادل است که اکرامش واجب باشه یا فاسق است که اکرامش حرام باشه، بر فرض که اکرام عادل واجب و اکرام فاسق حرام باشه. یه موقعی شما میبینید ما یه بار در طول عمر با آقای زید مواجه میشیم، خب مخیریم اکرامش بکنیم یا اکرامش نکنیم. اما اگر هر روز یا هر هفته ما با این پدیده مواجهیم، پس اگر حادثه ما در اوقات زمانی متعددی اتفاق بیفته، فرض بفرمایید ما روز شنبه با آقای زید مواجه شدیم، خب ما نمیدونیم زید عادله که ما اکرامش کنیم یا فاسقه که اکرامش نکنیم. اینجا ما مخیریم اکرام رو انتخاب کنیم یا عدم اکرام رو. خب در روز یک شنبه آیا کماکان ما مخیریم که اکرام رو انتخاب کنیم یا عدم اکرام رو، یا نه باید همون چیزی که دفعه اول انتخاب کردیم همون مسیر رو بگیریم و بریم جلو؟ اگر ما معتقد باشیم که ما فقط در واقعه اول مخیر هستیم و در وقایع بعدی باید همون انتخابی که در واقعه اول کردیم رو ادامه بدیم، این بهش میگن تخییر ابتدایی. اما اگر قائل به تخییر استمراری بشیم، یعنی در هر واقعی ما در همون جلسه مجدداً مخیریم، میتونیم در واقعه دوم انتخابی داشته باشیم متفاوت با واقعه اول. یه مثالی عرض کنیم برای اینکه تأخیر ابتدایی و استمراری برای شما روشن بشه، اون هم این که در بعضی از مدارس و حوزه‌های علمیه تعداد طلبه‌ها زیاده و همین خاطر کلاس‌های متعددی برای درس برقرار میشه. مثلا می‌بینید برای کتاب الاساس 4 تا کلاس ما داریم. به شما یه فرصت انتخاب میدن، میگن شما میتونید کلاس رو انتخاب کنید. این یعنی تأخیر، یعنی شما مخیرید کلاس الف شرکت کنید، کلاس ب، کلاس جیم یا کلاس دال. اما میگن اگر یک کلاسی رو انتخاب کردید دیگه تا آخر سال باید همون کلاس رو برید. اینو بهش میگن تأخیر ابتدایی، یعنی فقط در انتخاب اول شما مخیرید، در روزهای بعدی دیگه تأخیر ندارید، همون کلاس رو باید تا آخر سال برید. این میشه تأخیر ابتدایی. اما اگر میگفتن نه شما هر روز مخیرید، امروز میتونی بری این کلاس، فردا باز مخیری میتونی همون کلاس رو بری یک کلاس دیگه، اینو بهش میگن تأخیر استمراری. حالا ما میخوایم ببینیم در دوران بین محظورین اگر واقعه متعدد باشد تأخیر بدویست یا تأخیر استمراری است. ببینیم تنبیهون انه على القول بالتخير في الدوران بين المحظورين اذا کانت الواقعه التي دار امرها بین الوجوب و الحرمه متعدده فهل التخیر فيها استمراری بان يكون لكل واقعه حكم مستقل عن الاخر فيمكن البناء على الوجوب في الاولى وعلى الحرمه في الاخرى او بدوی بان لا يمكن اختلاف البناء في كل واقعه عن الاخرى خلافا. میفرماید که بنابر قول به تاخیر در دوران بین محظورین هرگاه واقعی که امر آن بین وجوب و حرمت دائره است آن واقع متعدد باشد، آیا تأخیر استمراریه یا تأخیر بدویه؟ تأخیر استمراری معناش چیه؟ این بعنی یکونه با بای تفسیری است. عرض کردیم بعد از بای تفسیری یا مصدر میاد یا ان بای فعل میاد. این میخواد تأخیر استمراری رو تفسیر کنه. تأخیر استمراری یعنی چی؟ یعنی برای هر واقعی حکم مستقلی است از واقعه دیگر. نتیجهش هم این میشه فیمکن البناء علی الوجوب فی الاولا و علی الحرمه فی الاخرى. امر دوران بین وجوب و حرمت داشت، اما ما بگیم هر دفعه که ما با این پدیده مواجه میشیم ما تأخیر داریم، در نتیجه ممکنه در واقعه اول ما بنا رو بر وجوب بذاریم و کار رو انجام بدیم و در واقعه دوم بنا رو بر حرمت بذاریم و کار رو ترک کنیم. فیمکن، پس ممکن است، می شود بنا رو گذاشت بر وجوب، روی وجوب بنویسید و انجام فعل فعل اولا یعنی در واقعه اول، و بنا رو بذاریم بر حرمت روش بنویسید و ترک فعل در اخرا در واقعه دوم و هاکذا در واقعه سوم و چهارم هم شما کماکان مختار باشید. این میشه معنای تأخیر استمراری. تأخیر بدوی چیه؟ او بدویون یا تأخیر بدوی است به چه تفسیر؟ به ان لا یمکن اختلاف البنا فی کل واقعت عن الاخرى، به این معنا که ممکن نیست بنای ما مختلف باشد در هر واقعی نسبت به واقعی دیگر. یعنی یه چیز رو دفعه اول انتخاب کردی باید تا آخرش برید. خب خلافون، در این مسئله اختلاف نظر وجود داره. یه عده معتقدن که تأخیر بدویست، یه عده معتقدن تأخیر استمراریه. اینجا اگر محل سوال باشه از شما سوال میکنن تأخیر بدوی یعنی چی؟ تأخیر استمراری یعنی چی؟ نظر مصنف یا نظر مشهور چیه؟ یه مثال بزنید. جناب مصنف میفرماید والحق انه بدویون، به نظر ما حق اینه که تأخیر بدویست. چرا تأخیر بدویه؟ استدلالش هم مهمه، دقت داشته باشید. اینها معتقدن تأخیر اگر استمراری باشد نتیجهش میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. فرض بفرمایید ظرف الف رو شما نمیدونید ظرف الف خوردنش حرامه یا واجبه. شما اگر امروز بخورید خب میگیم احتمال داره واجب باشه شما خوردید، اما اگر امروز بخورید فردا نخورید، یعنی هر دو طرف رو یه روز اینو انتخاب کنید یه روز اونو انتخاب کنید، شما قطعا دچار حرام شدید یا قطعا دچار ترک واجب شدید. آقای زید نمیدونید اکرامش واجبه یا حرام، امرو اکرامش بکنی بگی امرو مخیرم اکرام میکنم، فردا مخیرم عدم اکرام رو به اصطلاح میخوام تجربه کنم. خب شما بالاخره یکی از اکرام یا عدم اکرام، یکیش واجب یکیش حرام، چون شما هر دو رو مرتکب شدید، البته در دو واقعه، چون هر دو رو مرتکب شدید قطعا دچار ترک واجب و انجام حرام شدید. پس تأخیر استمراری نتیجهش میشه مخالفت قطعیه و مخالفت قطعیه رو عرض کردیم بلا اشکالن عقلا و شرعا جایز نیست. والحق انه بدوی، حق این است که تأخیر بدوی است. چرا؟ لانه یلزم من التأخیر الاستمراری الترخیص فی المخالفه القطعیه و هو غیر جائز بلا اشکال. این ضمیر لأنه ضمیر شأنه. حقیقت این است که شأن چون این است که لازم می آید از تأخیر استمراری رخصت دادن در مخالفت قطعیه، و هو یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست بلا اشکال. یعنی هیچ کس در این اشکال نداره که ما نمیتونیم مجوز مخالفت قطعیه و معصیت قطعیه رو صادر کنیم. مثالش چیه؟ و ذالکه کما اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. مثل جایی که اکرام عدول واجب باشه طبق فرض، اکرام فساق هم حرام باشد، حالا آقای زید حالش مشتبه باشد از حیث فسق و عدالت. ما نمیدانیم از حیث فسق و عدالت زید فاسق اکرامش حرام باشه یا عادل و اکرامش واجبه. شما حق ندارید امروز که زید رو دیدید فعل رو انتخاب کنید، فردا ترک رو انتخاب کنید. امروز اگر فعل رو انتخاب کردید تا آخر دیگه باید زید رو اکرام کنید. اگر هم ترک رو انتخاب کردید تا آخر باید ترک کنید. فانه لا یجوز اکرامه مرتن و عدم اکرامه مرتن اخرى. جایز نیست که یه بار اکرامش کنید یه بار اکرامش نکنید. خب مثال دیگری اگر ما بخوایم بزنیم، مثل این که شما فرض بفرمایید در روز جمعه نمیدونید نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، بیایید یه هفته نماز جمعه بخونید یه هفته نماز ظهر بخونید. خب اگر نماز جمعه فی الواقع واجب باشه، شما هفته بعد چی میشید؟ نماز ظهر بخونید، ترک واجب کردید. و همچنین اگر روز جمعه بالاخره این در طول مدت شما قطعا دچار ترک واجب میشید. لذا یه عده معتقدن این تأخیر تأخیر ابتدایی، یه دفعه اول فقط شما حق انتخاب دارید. مثل ازدواج، در ازدواج هم شما دفعه اول حق انتخاب دارید. انتخاب کردی دیگه باید زندگی رو ادامه بدید. خب این از این تنبیه. خب دوستان قسمت دوم در دوران بین محظورین در جایی که شک در مکلفون به باشد. عرض کردیم در این مورد ما علم به نوع تکلیف داریم ولی متعلق تکلیف برای ما ممکنه مشخص نباشه. دوران بین محظورین هنگام شک در مکلفون به میتونه شبهش حکمیه باشه، حالا یا به خاطر فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصین، یا ممکنه شبهه موضوعیه باشه. اما در اینجا دوستان ما مثال واقعی برای شبهات حکمی که دوران بین محظورین باشد و شک در مکلفون به باشه مثال واقعی نداریم. مثالهای ما منحصر در شبهات موضوعی هست. ببینیم حکم دوران بین المحظورین عند الشک فی المکلف به. ان الدوران بین المحظورین عند الشک فی المکلف به ایضا یمکن ان یتصور فی الشبهة الحکمیه لفقدان النص او اجماله او تعارضه و فی الشبهة الموضوعیه للاشتباه فی الموضوع الخارجی، ولکن الامثلة الواقعیه انما توجد فی الشبهات الموضوعیه دون الحکمیه. می‌فرماید دوران بین محظورین هنگام شک در مکلفون به هم، این هم یعنی مثل صورت شک در تکلیف، در دوران بین محظورین هنگام شک در مکلفون به هم ممکن است تصویر شود، هم در شبهه حکمیه به خاطر فقدان نص، نبود نص یا اجمال نص یا تعارض نص، و هم در شبهه موضوعیه به سبب اشتباه در موضوع خارجی. ولی مثالهای واقعی تنها یافت می شود در شبهات موضوعیه نه در شبهات حکمیه. خب حالا دوستان در این مسئله باید چه باید کرد؟ آیا در این موارد هم ما مخیریم؟ مثالی که قبلا زدیم این بود که شما با دوتا جنازه مواجهید، یک جنازه قطعا مؤمن است و دفنش واجب، یک جنازه قطعا کافر است و دفنش حرام، یا با دو تا ظرف مواجهه، یک ظرف نوشیدنش قطعا واجب است، یک ظرف نوشیدنش قطعا حرام، یا با دو تا کار مواجهه، یکی رو نذر کردید انجام بدید، یکی رو نذر کردید ترک کنید. پس انجام یکی قطعا واجبه، انجام دیگری قطعا حرامه. اما شما نمیدونید واجبه کدومه، حرامه کدومه. نوع تکلیف مشخصه، میدونید یک وجوبی هست و میدونید یک حرمتی هست، اما نمیدونید وجوب کدومه، حرمت کدومه. در این مسئله دوستان حکم تخییره، شما مخیرید. در بین این دوتا شما مخیرید. این دوتا جنازه حق ندارید دوتاشو با هم انجام بدید. مخیرید یکیشو انتخاب کنید، یکیشو انتخاب کنید دفن کنید. خب و کیف ما کان فالحکم فیه التخییر مطلقا. به هر حال حکم در این مسئله تخییر است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی میخواد شبه حکمیه باشه، که البته مثال نداره، میخواد شبه موضوعیه باشه. و توضیح و ذالک، توضیحش اینه که دوستان ما از چند حالت خارج نیستیم. وقتی که با دو تا جنازه مواجه هستیم، یکیشون قطعا مؤمنه و یکیشون قطعا کافره، مؤمن دفنش واجب، کافر دفنش حرامه، ما از سه حال خارج نیستیم. یعنی به نحو قضیه منفصله مانعت الخلو حالت چهارمی نداریم. توضیح و ذالک ان حالت المکلف فی المسئله لا تخلو عن الصور التالیه. این لا تخلو اشاره به قضیه منفصله مانعت الخلوف داره. حالت مکلف در این مسئله خالی نیست از یکی از این ستا. یا ما میایم هر دو کار رو انجام میدیم. خب وقتی ما بیایم دوستان هر دو کار رو انجام بدیم، خب قطعا واجبه رو انجام دادیم، قطعا حرامه رو مرتکب شدیم. پس هم موافقت قطعی حاصل میشه، هم مخالفت قطعی حاصل میشه. صورت بعدی اینه که هر دو رو ترک کنیم، یعنی هیچ کدوم از این کارا رو انجام نه. صورت اولی بود هم هر دو تا جنازه رو ما بیایم دفن کنیم. خب هر دو تا جنازه رو دفن کنیم، قطعا یه مؤمنی رو دفن کردیم و کار واجب انجام دادیم، قطعا یه کافری رو هم دفن کردیم و کار حرامی انجام دادیم. هم مرتکب واجب شدیم، هم مرتکب حرام. حالت دوم اینه که هر دو فعل رو ترک کنیم، هر دو تا جنازه رو دفن نکنیم. خب قطعا ما مرتکب ترک واجب شدیم، چون مؤمنی رو دفن نکردیم. از اون ورم قطعا به اصطلاح ترک حرام هم کردیم، کافری رو دفن نکردیم. یعنی هم دچار موافقت قطعیه میشیم، هم دچار مخالفت قطعیه میشیم. حالت سوم اینه که ما یکی رو انجام بدیم به انتخاب خودمون، یکی رو ترک کنیم. اونو که ما انجام میدیم ممکنه همون واجبه باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه، میشه احتمالیه. پس موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالی میاد. خب ما حالت چهارمی نداریم، سه حالت داریم. در دو حالت اول هم موافقت قطعیه بود، هم مخالفت قطعیه. خب عقل اینو اجازه نمیده، عقل میگه شما حق مخالفت قطعیه ندارید. اما حالت سوم دوستان موافقت و مخالفتش احتمالی است، و چون ما ناچاریم یکی از این دو راه رو انتخاب کنیم، عقل میگه مخالفت قطعیه ممنوعه، موافقت مخالفت احتمالی ترجیح داره. لذا شما مخیرید یکی از این اطراف رو انتخاب کنید. ببینیم اون سه تا صورت. الاولا حالت، صورت اول، ان یفعل کل الفعلین، مکلف هر دو فعل را انجام بدهد. اگر هر دو فعل را انجام بده، هر دو جنازه رو دفن کنه مثلا، موافقت قطعی پیش میاد نسبت به اون واجبه، مخالفت قطعی پیش میاد نسبت به اون حرامه. و عند اذن تتحقق الموافقه القطعیه بالنسبه الى الواجب. در این هنگام است که موافقت قطعی محقق می شود نسبت به واجب، چون مؤمن رو دفن کردی، واجب رو انجام دادید قطعا. کما تتحقق المخالفه القطعیه بالنسبه الى الحرام. چه این که نسبت به اون حرام هم مخالفت قطعی پیش میاد، چون کافری رو دفن کردید و این حرام است قطعا. صورت دوم، انیت رو که کل الفعل، این هر دو فعل را ترک کند، هیچ کدوم از جنازه ها رو دفن نکنه. و عند اذن تتحقق الموافقه القطعیه بالنسبه الى الحرام. نسبت به حرام موافقت قطعی حاصل میشه. چرا؟ چون حرام رو ترک کردید، قطعا کافری رو دفن نکردید. کما تتحقق المخالفت القطعیت و به نسبت الالواجب، چه این که نسبت به واجب هم مخالفت قطعیه پیش میاد، چون مؤمنی رو قطعا دفن نکردید، قطعا ترک واجب کرد. صورت سوم، ان یفعل احدهما و یترک الاخر، یکیشو انجام بده یکیشو ترک کنه. و هازا یعنی تأخیر، همون معنی تأخیره، یکی رو انتخاب کنید. خب در این صورت دوستان دیگه قطع به موافقت و قطع به مخالفت نیست، موافقت احتمالیه، مخالفت هم احتمالی. و عند اذن لا تعلم المخالفت القطعیه، در این صورت مخالفت قطعیه قطعی نیست، علم به مخالفت قطعیه پیش نمیاد. کما لا تعلم الموافقت القطعیه، چه اینکه موافقت قطعیه هم علم بهش ما پیدا نمی کنیم، یعنی هیچ کدوم پیش نمیاد. بل یحتمل کل منهما، هر کدوم از این دوتا محتمله. یکی از فعلها رو شما انجام بدید، یکی از این جنازه ها رو دفن کنید، احتمال داره اون مؤمنه باشه، موافقت احتمالی پیش میاد. احتمال هم داره کافره رو دفن کرده باشید، مخالفت احتمالی است. هر دوش احتمال. خب حالا کدوم یکی از این سه تا حالت ترجیح داره؟ ولا یخفا ان الحالت الثالثه هی المتعینه تو بحکم العقل، حالت سوم را پوشیده نیست که حالت سوم متعین است، باید انجام شود، حاکم هم عقل به حکم عقل. چرا؟ چون عقل میگه در دو صورت اول مخالفت قطعیه پیش میاد، اما در صورت سوم مخالفت احتمالی است. وقتی شما بین این دوتا بمونید باید مخالفت احتمالیه رو انتخاب کنید. لأنه لو دار الامر بین الموافقت الاحتمالیه مع احتمال المخالفه کما فی الثالثه و بین الموافقت القطعیه مع القطع بالمخالفه کما فی الحالتین الاولیین یرجح العقل الحالت الثالثه علا ما یشهد به الوجدان، زیرا اگر دائر باشد امر بین موافقت احتمالیه به همراه مخالفت احتمالیه، کما اینکه در مورد سوم اینجوریه، موافقت مخالفت هر دو هست ولی هر دو احتمالیه، امر دائر بشه بین این حالت و بین موافقت قطعیه به همراه مخالفت قطعیه که در حالت اول و دوم دو حالت اول پیش میاد، ترجیح میدهد عقل حالت سوم را علا ما یشهد به الوجدان. اینم وجدانیه، اگه به درون خودتون مراجعه کنید میبینید بله عقل هم اینو میگه، نیازی به برهان هم نداره، یه مسئله وجدانیه بی نیاز از برهانه. خب این هم به لطف خدا تمام شد. پس دوستان در دوران بین محضورین، چه شک در مکلفون به باشد چه شکی در تکلیف، مکلف خارجن مخیره. البته در شکی در تکلیف عرض کردیم بر اساس قواعد برائت جاری میشه، ولی در عالم خارج مکلف یا فاعل یا تارک تخییر خارجی داره. اما در دوران بین محضورین در شکی در مکلف میبینه، عقل حکم به تخییر میکنه، حکم به براءت اینجا دیگه نداریم، چون براءت حکم به براءت موجب ترخیص میشه، ترخیص به معصیت. و ما عرض کردیم ترخیص به در معصیت عقلا و شرعا جایز نیست. خب دوستان بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول چی میگه؟ تطبیق اول میگه آقا نهی از منکر به غیر اذن حاکم اگر بخواد به مرحله ضرب و جرح برسه. ما شک داریم از باب این که امر به معروف واجبه یا از باب این که اذن حاکم نیست حرامه. ضرب و شتم بدون اذن حاکم حرام است یا واجب است؟ خب این دوران بین محظورینه، شبهش هم شبهه حکمیه. اذا توقف النهی عن المنکر به غیر اذن الحاکم علی الضرب والجرح و شک فی انه واجب او حرام فهو من الدوران بین المحظورین فی الشبهات الحکمیه. هرگاه متوقف باشد نهی از منکر بدون اجازه حاکم، متوقف باشه بر ضرب و جرح، بزنید و مجروح کنید طرف رو، و شک فی انه واجبون او حرامون، شک داشته باشیم که این واجب یا حرام. این مسئله از مصادیق دوران بین محظورین است در شبهات حکمیه. منشأ احتمالش چیه؟ ضرب و جر. احتمال وجوبش به خاطر اینکه مصداق نهی از منکر نهی از منکر باشه. از اون ورم احتمال داره حرام باشه لوقوعهی بدون اذن الحاکم، چون بدون اذن حاکم میخواد این کار رو بکنه. خب رفقا، این الان از نوع شک در تکلیفه یا از نوع شک در مکلفون به؟ وقتی یه فعل باشه از نوع شک در تکلیفه. و خاطرتون باشه مصنف میگفت برای شک در تکلیف ما شبهه حکمی داریم ها، ولی مثالش کمه. این خودش یکی از مثالهای کمیه که ایشون فرمودن مثالهاش کمه. خب تطبیق شماره دو، دقت داشته باشید. امری از مولا صادر شد، بنده عبد نمیداند این امر رو مولا از باب ایجاب گفته، میخواسته کاری رو واجب کنه، یا از باب تهدید گفته، میخواسته حرام کنه. خاطر شریفتون باشه ما قبلا گفتیم فعل امر گاهی برای اغراضی غیر از بعث و ایجاب هم به کار میره، مثل تهدید. مثلا پدر یه موقعی به پسرش میگه برو هر غلطی دلت میخواد بکن، این برو هر غلطی دلت میخواد بکن، نمیخواد واجب کند برو کارهای غلط رو انجام بده و واجب بر تو، این تهدیده. وقتی به شما میگه آره برو برو فلان کار رو بکن، این برو خودش منعه، داره شما رو منع میکنه. حالا امری از مولا صادر شده، عبد نمیدونه این رو مولا به غرض ایجاب گفت، میخواست کار رو واجب کنه یا میخواست کار رو منع کنه، میشه دوران بین محظورین. خب شبهش هم حکمی است، منشأ شبهش هم اجمال نص، نص مجمل. اذا صدر امر من المولا ولم يدر العبد انه للايجاب او للتهديد فهو من موارد الدوران بين المحظورين في الشبهه الحكميه لاجمال النص. هرگاه صادر شود امری از مولا و عبد نداند که آن امر برای ایجاب است یا برای تهدید، فهو من الدوران، از موارد دوران بین محظورین در شبهه حکمی است به سبب اجمال نص. خب تطبیق شماره 3 دوستان، ما با یک کافری برخورد کردیم. این کافر اگر ذمی باشد قتلش حرامه، اگر حربی باشد که بترسیم به اسلام و مسلمین آسیبی بزند قتلش واجبه. خب الان این آقای کافر ما نمیدونیم قتلش واجبه چون حربیه و یخاف منه علی بیزت الاسلام، یا نه ذمیه و قتلش حرام، قتلش حرام است، یا حربی قتلش واجبه. خب این از موارد دوران بین محظورین، شبهش هم موضوعی است، چون خداوند متعال حکم کافر ذمی رو گفته، حکم کافر حربی که یخاف منه علی الاسلام هم گفته، منطقه امر بر مکلف مشتبه شده. اذا شک فی ان هذا الکافر ذمی حتی یحرم قتله او حربی یخاف منه علی الاسلام حتی یجب قتله، شک شود که این کافر ذمی است تا اینکه قتلش حرام باشه، یا حربی است که خوف می رود می ترسیم به اسلام آسیبی بزند که قتلش واجب بشه، این از موارد دوران بین محظورین است در شبهه موضوعی للاشتباه فی الامور الخارجیه. خب در این مورد ما عرض کردیم قاعده چیه؟ تخییره. تخییره و شما میتونید بکشید یا میتونید نکشید. و دوستان از موارد شک در تکلیف هم هست، نداشت شکی در مکلفون به. خب به لطف خدا اصل تأخیر هم تمام شد. سعی کنیم مطالب رو مرور کنیم، صور مسئله رو با هر شبهی مواجه میشیم، حکمیه، موضوعیه، شکی در تکلیف، مکلفون به، عرض کنم خدمت شما که وجوبیه، تحریمیه، دوران بین محظورین، منشأ شبهه، همه اینها رو تطبیق کنیم و ببینیم مجرای چه اصلی هست. البته عرض کردیم درس خوندن همش به مطالعه و مباحثه نیست، یه مقداری انسان باید ریاضت هم بکشه، ریاضت عبادی، از خداوند متعال توفیق درک مطلب رو از خداوند متعال بخواهد. خب انشاءالله خداوند کمک کنه جلسه بعد انشاءالله درس 66 بحث استصحاب رو به لطف خدا اگر عمری باشه و توفیق باشه انشاءالله شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.